أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. در مبحث خيار تا کنون به دو مسئله پرداختم، یکی الخيار ما هو به تحلیلی از خيار به عمل آورده، دوم اینکه الخيار هل هو آیا خيار ثابت است یا نه، که نظم منطقی بحثم همین است که اول روشن بشود این موضوع چیست و ثانیا روشن بشود که آیا وجود دارد یا ندارد، ثالثا بحث بشود که الخیار کم واقع این نظم منطقی است، خیار چند قسم است. بعد از عبور از اون دو مسئله وارد مسئله سوم شدم که خیار چند قسم است. و در نوبت قبل اشاره شد که اگر مرحوم محقق خیار رو در پنج قسم خلاصه کرد، دیگران در هفت قسم و گروه سوم در هشت قسم و شهید رضوان الله در چهارده قسم، یه اختلاف فقهی نیست، برای اینکه مرحوم محقق برای بسیاری از این خیارات جامع واحدی در نظر گرفت، اونها رو زیر مجموعه اون جامعه واحد ذکر کرد، لذا فرمود خیارات هفت قسم است. برخی در انتزاع جامعه اختلاف نظر داشتن، قائل به هشت قسم و پنج قسمی که محقق فرمود، دیگران گفتن هفت یا هشت یا چهارده قسم، پس این اختلاف فقهی نیست. الخیار اولین خیاری که مطرح میکنن خیار مجلس است. دو نکته باید که قبل از ورود در اینکه خیار مجلس برای وکیل هم ثابت است یا برای خصوص مالک، اون دو نکته باید مطرح بشه. یکی اینکه اگر در صورت مسئله عنوان مجلس مأخوذ باشد، ما باید این عنوان رو حفظ بکنیم که تا مجلس هست خیار هست، تا مجلس نیست خیار نیست، و اگر عنوان مجلس ثابت صادق نبود و ثابت نبود خیارم ثابت نیست. ولی این تسمیه از باب علوی بالغلبه است، برای اینکه در هیچ کدوم از روایاتی که در نوبت‌های قبل خونده شد عنوان مجلس اخذ نشده که خیار مجلس، و چون مغیای به افتراق بود می شود عنوان اجتماع را مطرح کرد که خیار اجتماع هیئت بیع، یعنی در اون هیئتی که خرید و فروش حاصل می شود اون هیئت به هم نخورد، و اگر اون هیئت به هم خورد تفرقه حاصل شد خیار ساقط می شود. چون عنوان مجلس در ادله خیار نیست و مغیا به غایت افتراق است، ما باید بگیم اون اجتماع حالت بیت بی باید محفوظ باشد، پس عنوان مجلس معتبر نیست. چون عنوان مجلس معتبر نیست و این تسمیه از باب علم بالغلبه است، برام در کلمات فقها است نه در نصوص، باید ببینیم هر جا اجتماع حالت بی از خیار مجلس هست وگر نه نه. از اینجا معلوم می شود به این که خرید و فروش تلفنی چه با بی سیم چه بی سیم، بلکه بالاتر از تلفن، اگه کسی تو زمین است و دیگری تو آسمان است، یکی تو غار دریاست یکی هم در اوج کره مریخ است، ولی ارتباط کاملا محفوظ است، می توانند چیزی رو بخرند و چیزی رو بفروشند، منتها افتراق و کل شیء به حسبه. اگر یک کسی از راه شرق هست، یکی در مغرب هست، دارن تلفن میکنن، همین که تلفن رو قطع کردن افتراق حاصل شد، لازم نیست چند قدم حرکت کنن. افتراق در این گونه اجتماعات همون قطع تلفنه، قطع بی سیمه، قطع با سیمه، قطع رابطه است. اگر این ارتباط قطع شد هیئت خرید فروش قطع شد. بنابراین هم بی صحیح هست و هم خیار مجلس هست و هم افتراق هر سه درست است، برای اینکه هیچ کدام از این مصادیق خاص در دلیل اخذ نشده، عنوان بی بود، عنوان اجتماع بود، عنوان افتراء. منتها عنوان اجتماع مغیا بود به صراحه ذکر نشده، عنوان افتراء غایت بود به صراحه ذکر شده. و از عنوان افتراء که غایت است، ما مغیا را به خوبی میفهمیم و میفهمیم به اینکه اجتماع لازم است. و در اون روایاتی که دارد، وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه چند قدم راه رفت تا هیئت اجتماعی به هم بخورد و خیار ساقط بشود و معامل لازم شود، این بیان یکی از مصادیق افتراق است. نه اینکه افتراق منحصرا در این است که کسی که بعد از خرید و فروش راه بره. خب اونا که در حال راه رفتن دارن خرید و فروش میکنن، مادام که این هیئت راه رفتن هست، حالت بی هست، حالت خیار مجلس هست. بنابراین اون بیان یکی از مصادیق افتراق است، نه حصر افتراق در اینکه انسان چند قدم راه بره. پس ارتباطات تلفنی چه بی سیم چه بی واسیم، راه نزدیک یا راه دور، اصل بی صحیح هست، خیار مجلس هم هست. وقتی ارتباط قطع شد، خیار مجلس هم ساقط میشه. نکته دوم آن است که اصل خیار یه امر عقلایی است. این درست و شارع هم این رو امضا کرده است، اما خیار مجلس هم بنای عقلاست و جز امضاییات شرع است یا تأسیس شرع است. خیار مجلس ظاهرا جز تأسیسات شرع باشد، نه جز امضاییات. بیان ذلک این است که ما هر چه به غرایز عرف، بنای عرف، رفتار و کردار و سیره و سنت عرف مراجعه بکنیم، میبینیم اینا یک مقابله دارن، گفتگو دارن. این گفتگو مادام میشه به اون حد نهایی نرسید، طرفین میتوانن اظهار ندامت کنن و صرف نظر کنن. اما وقتی که نه، وارد شدند و پذیرفتند و سند رو امضا کردند ولی هنوز رو صندلی نشستند، یا رفتن در دفترخانه و امضا کردن و هنوز رو صندلی نشستن، میگن تموم شد معامله و هرگز حاضر نیستن فسخ بکنن. یعنی بعضی که چک ها امضا شده، بعضی که سند امضا شده، بعضی که در دفتر امضا کردن، انگشت مهر یا امضا، میگن تموم شد دیگه. و شارع فرمود نه، اینجا تموم نشد، تا ما آدمی که نشستن حق فسخ داره. مثلا میشه تعباده دیگه. ما یه همچه خیاری که به عنوان خیار مجلس باشه، مادامی که هیئت بی برقرار است ولو بعد از امضا و انگشت نگاری و ثبت در دفتر، باز هم خیار داشته باشد بنای عرف نیست. نه تنها در بین ماها نیست، در جای دیگه هم نیست. و شارع فرمود البیان بالخیار مولد افتراق. حالا میشه تأسیس شارعه دیگه. و اگر در مواردی میبینیم به هم میزنن و حق خیار دارن، اون در حد مبایعه اعلامه و مقابله و نمیدونم گفتگو و امثال ذلک است. وگرنه بنای عرف بر این نیست که اگر امضا کردن، انگشت نگاری کردن، چه کار رد و بدل شد، بازم معامله رو به هم بزنن، یکی بگه من خیار دارم. پس خیار مجلس امر تعبدی است. وقتی امر تعبدی شد، ما باید در حوزه خود روایات بیشتر فحص کنیم تا در بنای اغرا. نعم در مواردی که جنبه تطبیق و مصداق و امثال ذلک پیدا کرد، از غرایز مردمی کمک باید گرفت. اما اونجا که در حوزه حکم است و در قلمرو تعبد است، بیشتر باید در مدار روایات فحص کنیم. یعنی که ما همچه خیاری در بین مردم نداریم. پس این دو نکته روشن شد. یکی این که هیئت ارتباطی مهم است، نه مجلس. لذا معاملات دور و نزدیک، تلفن، باسیم، بیسیم، زمین و آسمان درست است. یکی سی تو زمین است، یکی سی سوار هواپیما چیزی است، یا تو هواپیماست یا سوار سفینه های آسمان پیما شده رفته اونجا، در اونجا دارن مذاکره میکنن، خرید فروش هم بکنن. این هم معامله درست است، هم خیار مجلس هست، هم وقتی این ارتباط قطع شد تفرق حاصل میشه. نه دیگه امضا قطع ارتباط نیست، مثل بیتو و اشتریتو است. یکی گفت بیتو، یکی گفت اشتریتو، صیغه خوندن و ارتباط همچنان محفوظ است، یعنی هیئت جلسه همچنان محفوظ است، به هم نخورده، معامله ثابت شد و لزوم خیاری حقی دارد، نه لزوم حکمی. به خیار مجلس هم در اینجا هست، یعنی طرفان میتونن به هم بزنن. از این تحلیل معلوم میشود که یه تعبد خاصی است و مربوط به غرایز عقلا نیست. بعد از عبور از این دو نکته باید ببینیم که این روایاتی که دارد البیعان بالخیار ما لم یفترقا یا المتبایعان بالخیار ما لم یفترقا، آیا این شامل وکیل هم میشه یا نمیشه؟ باید در مدار این پس بکنیم. اگر یه امر عقلایی بود باید مراجعه میکردیم ببینیم که بنای عقلا چیه. بنای عقلا اگر خیار مجلس را برای خریدار و فروشنده قائلن، برای وکلاشون هم قائلن یا نه. اما الان سخن از رجوع به بنای عقلا نیست، اینکه این کار تأسیس شارع است، نه امضای بنای عقلا. لذا ما کار نداریم که آقا بنای عقلا در اینجا مثبت است یا منفی است، یا اگر هم شک کردیم بگیم ما شک داریم، نمیدونیم بنای عقلا این است یا نه، و به اصالت لزوم تمسک بکنیم. ما اگر هم شک داشته باشیم که بنای عقلا این هست یا نه، نمیتوانیم به اصالت لزوم تمسک بکنیم، برای اینکه ما ادله خیار داریم و در دلیل خاص الان باید جستجو بکنیم، فحص بکنیم که این مخصص شامل میشه یا نمیشه. اگر معلوم شد شامل میشه که جا برای اصالت عموم لزوم نیست، و اگر هم یه چیزی مصداق شبهه مصداقیه مخصص بود بازم جا برای اثارت لزوم نیست، و اگر یقین داشتیم که مخصص شامل نمیشه، بعد جا برای تواصل که اثارت لزوم. بنابراین اون چنان که مرحوم شیخ مطرح میکنن در مقطع سوم است که این دو نکته به دو مقطع اصلا مطرح نشد، که آیا خیار مجلس در ارتباط های اون روزها با ارتباط تلفنی بود زمان مرحوم شیخ، آیا ارتباط تلفنی اینها رو میگیره یا نه، این مسئله مطرح نشد. و دوم اینکه آیا این تأسیسی است یا امضایی، این هم مطرح نشد. حالا که روشن شد این تأسیسی است، باید در مدار این روایات و الفاظ روایات بیشتر جستجو کنیم. این ادله عنوان بیع و عنوان متبایع را اخذ کرده. آیا و کسی که یقیناً اگه کسی مالک باشد و عقد بکند مشمول این عناوین است، و اگر کسی وکیل بود از طرف مالک او هم خیار مجلس دارد یا نه، اول بحثه که آیا البیع یا المتبایع شامل میشه یا نمیشه. اولا اجماعی در مسئله نیست، برای اینکه مرحوم علامه در تذکر رضوان الله فرمود که اگر دو وکیل، یعنی وکیل بایع و وکیل مشتری، خرید فروش کردن، خیار برشون ثابت است. و بعدها هم مرحوم صاحب حداق این نظر را پذیرفت. در قبار مرحوم علامه محقق ثانی، شهید ثانی، این بزرگواران فرمان برای وکیل ثابت نیست. پس اجماعی در مسئله نیست که ما بگیم مسئله یک طرفه است. در بین اهل سنت هم اتفاقی در کار نیست. برای طایفه شافعیه دو تا قول نقل شده، اونم هم قائلن، یه عده قائلن به این که برای وکیل خیار مجلس است، یه عده قائلن که برای وکیل خیار مجلس نیست. در مکاسب دارد لشافعیت قولا. اگر لشافعیه قولا بود، بله، این نظر این که خود مرحوم علامه رضوان الله علیه در چند تا کتاب چند تا نظر دارد، همون که مرحوم شهید علامه دارد که اقوال مرحوم علامه گاهی به حسب کتب اوست. اگر ایشون 5 تا کتاب در این زمینه نوشته، 5 تا قول ارائه کرده. اگر عبارت مکاسب این بود که ولی شافعیه قولان، بعد این معنیش اینه که این بزرگوار دو تا قول داره، از اینی که گاهی میگه مرحوم علامه دو قول داره، اما دارد به شافعیت قولا اگه نسخه درست باشه. خب پس اجماعی در کار نیست، نه در بین ما نه در بین اونها، اختلاف نظر هست و هر مجتهدی باید که در مدار استنباط خودش از این نصوص سخن بگوید. آیا وکیل خیار مجلس دارد یا نه؟ در این که فل جمله وکیل خیار مجلس دارد، اونم مورد قبول است و اتفاقی است، اما سخن از بل جمله است، یعنی هر وکیلی خیار مجلس دارد یا نه بعض الوکلا. یه وقت است یک کسی در خارج این کشور هست، به یک کسی وکالت تام داد، میگن وکیل مفوض، از اجرای عقد تا قبض و اقباض تا اعمال حقوق کافه خیارات در زیر مجموعه این هست. خب این گونه از وکلا مشمول ادله هستند و خیار دارند. این نکته تو پرانتز محفوظ باشد، محور بحث این نیست که در متن عقد برای وکلا خیار جعل بکنند. خب چون جعل خیار چه برای بایه، چه برای مشتری، چه برای شخص ثالث جایزه، برای هر کی جعل کردن المؤمنون عند شروطه، این درست، این محور بحث نیست که برای وکیل شرط بکنه. دو، محور بحث این نیست که خیاری که مال موکل هست وکیل اعمال بکنه، این میشه وکیل در اعمال خیار، اینم خب یقینا جایزه، خیار مال موکل است، این دارد اعمال بکنه، این از محل بحث بیرونه. اونی که محور بحث است، نکته سومه، اینه که این البیعان یا المتبایعان همونطوری که مال عاقد مالک را شامل می شود، اگر عاقدی وکیل بود او را هم شامل می شود یا نه؟ محور بحث اینه. پس وکیل در اعمال از بحث خارج است، چه اینکه وکیل مفوض هم مورد قبول است. وکیل مفوض به منزله خود بایع و مشتری است، یعنی همه امور در اختیار او تفویض شده است. پس حوزه بحث مشخص میشه. کسی که فقط وکیل در اجرای عقد است، یک، آیا البیعان یا المتبایعان شامل این وکلا میشود یا نه، که خود اینها به استقلال خیار داشته باشد، نه اینکه خیاری که مال موکل است اینا اعمال بکنه. این محور بحثه. مرحوم شیخ فرمود حق این است که البیان یا المتبایعان شامل وکلای محض که فقط وکیل در اجرای عقد نمی شود. چرا؟ برای اینکه اگر عنوان عاقد بود، ممکن بود کسی بگوید امن از بل بل اصاله یا به توکیل یا به نیابه، اما عنوان بیعه است و متبایعه، بیعه که به مجری صیغه عقد نمیگه، متبایعه که به مجری صیغه عقد نمیگه، این فقط این لفظها را باید اجرا بکنه. در مسئله معاتات هم به شرحی زد، اونجا که اعطا و اخذ است و اونجا که تعاطی است، اگر کسی در جلو مغازه ایستاده دستش نمی رسد به فروشنده، به فروشنده هم دستش نمی رسد به خریدار، کسی را وکیل گرفتن یا نائب قرار دادن در ایثار که فقط این عین را به او برسون، همین بده به دست آقا، این دیگه بیعه نیست. ایجاب و قبول یعنی اعطا و اخذ یا تعاطی متقابل با کار این دو نفر انجام میگیرد، این وضعیت ایجاب و قبول است. اینا که بیعه نمیگن، اینا که خیار ندارن. مرحوم شیخ فرمود ما نمیگوییم که این ادله خیار مجلس منصرف است به عاقد مالک تا اصلا وکیل خیار نداشته باشد به رو وکیل مفوض. ما ادعای انصراف این نصوص به عاقد مالک را نداریم که اصلا وکیل خیار نداشته باشه، ما میگوییم از وکیل محض منصرف است، نه به عاقد مالک منصرف است. ما درباره منصرف الی سخن نداریم، ما از منصرف ان بحث میکنیم، میگیم از این منصرفه، شامل این نمیشه. برای اینکه اگر عبارت نصوص عاقد بود شامل این میشد، اما عبارت نصوص بیه است و متبایه، خب شامل این نمیشه دیگه. این یک شاهد. ممکن است در تک تک این شواهد اون قدرت ظهور قوی نباشد، اما از مجموع اینها طمأنینه حاصل می شود که وکیل محض، وکیل در اجرای صیغه، این خیار مجلس ندارد. شاهد دوم یا تعبیر دوم که شما مضافاً یاد میکنند، میفرمان به اینکه در این روایات خیار مجلس که خونده شد، در بعضی از روایات روشت مبارک امام صادق سلام الله علیه خیار حیوان را در کنار خیار مجلس ذکر و بود البیانه یا المتبایانه بالخیار ما لم یفترقا و صاحب الحیوانه بالخیار سلاس دریا. خب شما اینا قرینه است در کنار هم قرار دادن، آیا هیچ فقیهی فتوا می دهد این که فرمون صاحب الحیوان بالخیار این شامل مجری عقد می شود؟ اون مجری عقد 3 روز قبل یک عقدی رو اجرا کرده رفته، در طی این 3 روز این گوسفند در اختیار خریدار است، اون مجری عقد تا 3 روز خیار دارد. هیچ فقیهی به فرمایش ایشون فتوا میدهد که این عبارت به صاحب الحیوان بالخیار 3 ایام شامل مجری عقد میشود؟ یقینا نمیشود. بعد عنایت دارن، تفتن دارن، فرمودن به این که ما نمیخوام بگیم به این که اون نصوص مطلق است و اینها مقیدن و مطلق را باید بر مقید حمل کرد، این نمیگیم چون جای اطلاع و تقیید نیست. ادلاع و تقیید آن است که بعضی از نصوص بگوید بیه یا متبایه خیار دارد، این مطلق است. بعضی از نصوص بیاید منحصر کند به مالک یا از عاقد محض نفع کند، این میشه مقید. اومد بر اساس تقیید مطلق این میشه حاکم بر وارد بر مقدمه بر. اما اینجا از باب تقیید مطلق و مقید نیست. ادله خیار حیوان، خیار مجلس همشون یکسان است. اینجا از باب سیاق است. یعنی دلیل خیار مجلس با خیار حیوان کنار هم ذکر شدن. در خیار حیوان هیچ کس نمیگوید 3 روز اون مجری عقد خیار دارد. گرچه مرحوم صاحب حدائق و امثال صاحب حدائق در خیار مجلس برای وکیل محض هم، وکیل در اجرای صیغه محض هم خیار قائلند، ولی همین صاحب حدائق و سایر بزرگان اصلا برای وکیل خیار حیوان 3 روزه قائل نیستند. این سیاق در قبال سباق حجت عرفی است. عرف هم از سباق سند میگیرد، یعنی بگد این معنا از این لفظ منسفق به ذهن است، هم از سیاق مدد میگیرد. اگر یه عنوانی را در ردیف 18 عنوان ذکر بکنن، بعضی قبل بعضی یا بعد، که ظاهر همه اونها یه مطلب خاص است، از این عنوان هم به قرینه سیاق قبل و بعد همون رو میفهمند. این دو امر نه تعبد است نه مخصوص ما مسلمینه. ادبیات هر عرفی این دو امر را باعث احتجاج ظهوری لفظی میدونن، از سیاق از سباق. همون وکیل محض، یعنی وکیل محض در اجرای عقد اگر مفوض باشه بعد اون بیه صادق است. یعنی کسی تمام کارها را به این آقا واگذار کرده، گفته شما خرید برو بنگاه این زمین رو معامله بکن، مقبون شده فصل بکن، قیمت گذاری بکن، تمام کارها رو خودت انجام بده، من هیچ دخالت نمی کنم. این بقیه از تو خیار عملیز هم داره. اما اگر یک کسی مثلا صیغه رو شرط دانست، این آقا باید صیغه بخوند، حالا یا فارسی یا تازی، این آشنا نیست و به این زبان آشنا نیست، به کسی گفت آقا شما از طرف من این لفظ رو اجرا بکن، این رو البیان یا المتبایان شامل نمیشه، این خیار مجلس نداره. بحث در اینه، اون آقا که مفوض است بعد اون خیار مجلس داره. خب بله اونجا هم میرسیم. مرحوم شیخ فرمود به اینکه فرمایش صاحب حدائق تام نیست، مخصوصا در جایی که موکل منع بکند که او بخواست خدا خواهد آمد. خب بنابراین اگر چنون که در بعض از روایات دارد البیان بالخیار ما لم یفترقا بعد رد صاحب الحیوان بالخیار، خب این صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام یقینا شامل مجری عقد نمیشه. کسی که وکیل بود در اجرای عقد بعت و اشتریت و گفت و رفت، این تا 3 روز خیار دارد که این حیوان رو پس بده، این که یقینا به فرمایششون نیست. پس به قرینه این همراه یعنی سیاب صاحب الحیوان بالخیار شامل وکیل در اجرای عقد نمیشه. اون هم که در کنار این است که البیان للخیار هم شامل وکیل در اجرای عقد نمیشه. این هم یکی. خب از اینجا میفرمایم به این که ما وقتی که مسئله خیار را بررسی میکنیم میگیم خیار دو چهره داره، یک چهره مفروع عنه داره، یک چهره مبعوث عنه. در خیار کسی که مالک شد اون چی که به او رسید منقول الیه هست کاملا حق تصرف داره. خیار میگوید همونطوری که در منقول الیه که به شما رسید دست شماست حق تصرف داری، در منقول ان هم حق تصرف داری، یعنی فرشی را که فروختی، پولی را که گرفتی، تصرف در این پول این مفروغ ان هست که شما سلطه داری، مثل مال شماست، الناس مسلطون علی انباره، تسلط فروشنده بر ثمن مفروغن هست. مسئله خیار این است که همونطوری که در منقول الی، در منقول الی تصرف حق تصرف دارد، در منقول ان هم یعنی اون فرشی که از او منتقل شده به دیگری رسیده هم خیار دارد. به بالعکس در باره مشتری، مشتری وقتی فرشی را که خرید همون طوری که بر فرش مسلط است، خیار میگوید نسبت به ثمنی که از شما منتقل شده مسلطی. پس خیار در جایی است که اون صاحب خیار نسبت به منقول الی یقینا حق تصرف و تسلط دارد، درباره منقول عن بحث است. اینجا وکیل در اجرای صیغه که وکیل محض است فقط برای اجرای صیغه، این در منقول الی حق تصرف ندارد تا برسیم به اینکه در منقول عن تصرف کند. چیزی از او منتقل نشده، چیزی به او منتقل نشده. اینا شواهدی است که مرحوم شیخ اینا ردیف کرده برای اثبات عدم شمول ادله خیار نسبت به کسی که وکیل صرف است در اجرای عقد. بعد میفرمون خب مرحوم علامه چرا این فرموش فرموده؟ شما درباره صاحب حدائق ممکن است یه نقدی داشته باشید، بگید صاحب حدائق مثلا تفکر عمیقی همانند سایر فقها نسبت به این چیزها ندارد مثلا، اما نسبت به علامه که در تذکره فرمود اگر وکیلان با اوشتریا اینا خیار دارد، میفرمون او را ما قبول نداریم که عبارت تذکره مرحوم علامه جمیع اقسام وکالت و وکلاشان می شود که اگر کسی وکیل صرف بود در اجرای عقد، شاید فرمایش مرحوم علامه موافق با فرمایش محقق ثانی و شهید ثانی باشد که در باره وکیل صرف در اجرای عقد نخواهد بگه، در موارد دیگر بگه. خب تا اینجا معلوم می شود اینکه این ادله یاد شده ابیان بالخیار ما لم یخترق و مانند آن شامل کسی که وکیل صرف است در اجرای عقد نمیشه. از اینجا ضعف فرماش صاحبه ها روشن میشه و از عف از او همین جمله است که مرحوم صاحبه ها خیال کرده که این البیان بالخیار ما لم یفترقا هم وکیل نشان میشه هم موکل نشان میشه. به وزان وکیل و موکل، وزان دو تا ولی متوالی و کنار هم، مثل اینکه ابو جد نسبت به مال صغیر که محجور است اگر معامله کردند یا دستور دادن، هم اب اختیار دارد هم جد اختیار دارد، هر دو اختیار دارد. اگر یکی جلو افتاد مثلا خیار حق او مقدم است، و اگر یکی منع کرد آیا دیگری میتواند اعمال بکند یا نه، چون حقوق متعدد است مثلا میتواند اعمال بکند. این مال تعدد حقوق است برای تعدد مستحق ها. اینجا اصل ثبوت حق خیار مجلس برای وکیل محض محل بحث است، چه رسد به اینکه او یه خیار مستقل داشته باشه و اون مالک اصلا خیار نداشته باشد، یا نه مالک هم خیار داشته باشد و دو تا حق باشد، مال دو تا مستحق و زمام هر عقد دو تا خیار باشد و دو تا حق باشد مال دو تا مستحق و زمام خیار مجلسی که به دست وکیل است با همچنان اون مسلط است، ولو موکل من بکند بگد آفست نکن. این فرمایش دومی صاحبه داره از فرمایش اولش و از اف است. برای اینکه اگر هم باشد به اندازه حق اون مالک نیست که بر اصاله اوست و به تبع این است، این شعای این مالک است، و اگرم مالک من بکند بازم وکیل خیار داشته باشد، خیلی بعیده. بنابراین تا اینجا این مقدار از فرمایش که مربوط به مرحوم شیخ است حل میشه. حالا مسائل دیگری که مربوط به مرحوم شیخ است اون بعد از ذکر میشه. عمده نظرات فقهای بعدی است رضوان الله علیهم بریم در این محدوده با مرحوم شیخ موافقن یا موافق نیستن، اما عمده اون دو نکته اساسی است که خیار مجلس باید ما غایت نگاه کنیم و از غایت پی و مغیا ببریم، میشه خیار ارتباط و نه اجتماعی در مجلس، میشه خیار ارتباط، ارتباط حفظ ارتباط هیئت بیعی و غایتش هم افتراق است. پس دو نفر که یکی در مشرق است دیگری در مغرب با تلفن دارن معامله میکنن، این معامله هم صحیح است و هم خیار دارن و همین که تلفن قطع شد خیار رو ثابت میشن. نکته دوم این بود که خیار مجلس جز تأسیسات شارع است، نه امضاییات، و عرف با خیار مجلس موافق نیست. یعنی بعضی که سند ها رو امضا کردن، چک ها رو امضا کردن، دفترخانه رفتن، تو دفترخانه همونجا که نشستم خرید به تو اشتره تو گفتن تو دفترخانه امضا کردن، دیگه میگه معامله تمام شد، در حالی که شارع مقدس فرمود مادامی که از اون دفترخانه بیرون نیامدن هیئت اجتماعشون به هم نخورده خیار مجلس دارن. این دو تا نکته مفروغ عن ما باشه تا برسیم فرمایش مرحوم شیخ. الحمدلله.